بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام رو از همون بدوش میشه به سه قسمت تقسیم کرد که این قسم اول و دوم میشن مقدمه لازم جهت فهم قسم سوم. قسم سوم میشه همین چیزی که ما درش قرار داریم، همین وقتی که ما درش قرار داریم، تاریخی که ما درش قرار داریم. این قسم سوم که ما درش قرار داریم آغازش همون آغاز امامت هست. حالا من اینا رو به صورت اجمال میگم، بعد تفصیل میدم. کل تاریخ اسلام رو می شود به سه قسمت تقسیم کرد. قسم اول و دوم مقدمه فهم قسم سومن. ما در قسم سوم قرار داریم. قسم سوم همون آغاز امامت هست، یعنی از امام اول و الان امام دوازدهم، یعنی امامت. که این قسم سوم ماجرای حضرت صدیق طاهر درش رخ میده، یا هنگامه حضرت زهراست که ما هم الان درش قرار داریم. پس مهم هست فهم این قسمت سوم تاریخ اسلام، یعنی تاریخ خودمان. قسمت اول، بهترین کلمه ای که میشه بهش به کار برد جهله، یعنی هنگام جهل. من از این هنگام و هنگامه استفاده میکنم، متوجهش این که عمومیت داره، بس یعنی وقت آن زمانه، شاخصه آن زمانه و آن مکان. قسم اول تاریخ اسلام هنگام جهله که اینها با این کلمه جهل کرده، مردمان جاهل بودن به حقیقت، نه به همه چیز، به حقیقت. آخه تا میگی اینا جاهل بودن، میگه اینا شعر میگفتن و خب اینا فن بلد بودن ولی جاهل به حقیقت بودن، دختر زنده میگور میکردن و کذا. بعد حضرت ختمی مرتبت بایستی مخفی شروع میکرد از بین اینها کسانی رو تربیت کنه که بعد از این کار مخفیانه یا دعوت غیرعلنی خواصی رو داشته باشه واسه آغاز کردن دعوت علنی، که حالا اینو میدونید. این هنگام گذشت، جهل گذشت. قسم دوم، قسم اول شد جهل، قسم دوم هنگام انکاره، یعنی دیگه اینا جاهل نبودن. تا دلشون میخواست سوال میکردن، تا دلشون میخواست معجزه میخواستن، تا دلشون میخواست کرامت میدیدن، تا دلشون میخواست تفقد از ختم مرتبت و اینا رو میدن و الی آخر، دیگه جاهل نبودن. حالا اینا فهمیدن ولی منکر میشن، انکار میکنن، کفر میورزن. کفر درون دینی انکاره، کافر برون دینیش میشه منکر. که حالا تو این دوره قسم دوم تاریخ اسلام شما میدونید جنگ ها و غزوه ها و اینها خیلی زیاده، چون دیگه اینا میدونن بایستی اطاعت کنن. چرا کفر میورزن و انکار میکنن؟ پس اول شد جهل، قسم اول، قسم اول. بعد شد انکار. حالا بعد از حضرت ختمی مرتبت هنگام آغاز قسم سوم تاریخه. و سوال اینه که این قسم سوم چه هنگامه ایه؟ به نظر شما این قسم سوم چی باید باشه اسمش؟ نه جهله، نه انکاره، و ما هم درش قرار داریم. و این هنگامه هم از علی علیه السلام شروع شده، یعنی از ماجرای حضرت صدیق طاهره، از آغاز امامت. دوباره میگم، یعنی از آغاز نقش حضرت صدیق طاهره. وقتی میگیم تاریخ اسلام، بحث تاریخی نمیخوایم بکنیم، وقایع رو بررسی کنیم، بحث فلسفه تاریخ میخوایم بکنیم. خوبم از آشنا بشین با فلسفه تاریخ. این قسم اول، قسمت اول چی بود؟ جهل. قسمت دوم انکار. قسمت سوم چی؟ حالا برای اینکه اینو بفهمید اینجوری، تو قسم اول بگیم نمیدانستن، تو قسم دوم بگیم نمیخواستن، تو قسم سوم بگیم. توی مقدمه گفتم راه این که متوجه بشین قسم سوم رو، باید قسم اول دوم رو بفهمین. یه مسیری داره طی میشه. نمیدانستن، اموراتی رو انجام دادن حضرت ختم مرتبت، دیگه دانستن. حالا که میدانن چرا مقابله کردن؟ میگیم پس نمیخواستن. بعد از حضرت ختم مرتبت در دوره امامت، که الان در دوره امامت هست، امام اول، امام دوازدهم، اینا یک نوره، یک هنگامه دیگه است. برای این که متوجه بشیم و متوجه بشن عالم، حضرت صدیق طاهره این را لو داده، آشکار کرده. چه هنگامه ایه؟ بعد اینجا واسهتون به صورت فارسی توضیح دادم. نمیدانستن، نمیخواستن. قسمت اول که جهل بود، میدونست. بعد انکار بود. حالا تو قسم سوم ببین، جهل نیست، عیان شده، یعنی رسالت ابلاغ شده. انکار هر چقدر کردن، گفتن این ساحر شاعره، ضدش رو حضرت ختم مرتبت انجام داد. یه چیز بیشتر نمیمونه که این پایان تاریخ جهانه. نمیدانستن، نمیخواستن، نمیدیدن، نادیده گرفتن مونده فقط. یا همون وزن انکار میشه اخفا، که باش کاری ندارم. نادیده گرفتن، نمیدیدن، نه اینکه نمیدانستن ها، نادیده میگرفتن، اینجوری بگیم. اون جریان شدید و خطرناک ضد حقیقت که شما خوندین دیگه تو این عهدنامه‌شون و اینها، دیگه از انکار گذشته، قدرت نداره منکر بشه. فقط یه راه داره، دیگه نمیبینمش، نادیده میگیرمش حقیقت رو. چرا؟ چون دیگه نمیتونه بگه نمیدونم که، همه میدونن. از این طرف نمیتونه بگه نیست که، همه میدونن هست، اثبات شده در جریانات تاریخی که لولا علی مثلا لهلک العمر، خودشون نمیتونن این کار کنن حقیقت. فقط یه چیز مونده که پاشناشیل بشره، حالا بحث میکنم، نیست، این است که نادیده بگیرن. این خطرناکترین قسمت تاریخه. تاریخ از هنگامه فاطمه زهرا اینطور ادامه پیدا کرد که جریان ضد حقیقت نمیخواد جاهلانه با حقیقت مواجه بشه، نمیخواد منکرانه مواجه بشه، فقط یه سیستم جدیدی پیدا کرده، میخواد اهمیت نده، نادیده بگیره. ببینید تو جهل، وقتی تاریخ تاریخ جهله، از اون طرف تاریخ تاریخ علمه، چون میگه نمیدونم، باب علم باز میشه. فهمید چی میگم؟ بعدش وقتی تاریخ تاریخ انکاره، از اون ور تاریخ تاریخ اعجازه، تاریخ جهاده. ولی وقتی تاریخ تاریخ اینه که نادیده بگیرن، خیلی سخت میشه ماجرا. تو عرض میکنم یه دقت دیگه بکنین، چرا خطرناکترین گاه تاریخی هستیم و از دست دیگه بوده؟ چون وقتی خواست و سردمدارا نادیده بگیرن، عموم مردم دیگه نادیده نمیگیرن که، عموم مردم در جهل یا انکار میمونن، یعنی عموما جاهل و منکر میشن وقتی خواص نادیده بگیرن. به یه زبان جامعه شناختی وقتی نادیده بگیرن حقیقتو، اینا یه دونه درگاه ندارن، سه تا درگاه دارن، یعنی هم جاهلین رو با خودشون همراه میکنن، هم منکرین و هم نادیده گرفتار، خیلی زیاد میشن، آدم خطرناکه. برای همینه که حضرت صدیق بایستی قربانی بشه اینجا. حالا عرض میکنم، نادیده گرفتن حقیقت یعنی نه نمیداند نه رد میکند، نه میتواند نداند، نه میتواند رد کند. تاریخ الان اینجوریه، نمیتونه رد کنه، فقط میتونه یه کار کنه، نبینه. اینجا دقیقا میفهمید که پی میبرید اینکه حضرت صدیقه طاهره چه نهضتی رو آغاز کردن. اونا جریان نادیده گرفتن رو آغاز کردن، حالا حضرت صدیقه باید یه نهضتی رو شروع کنه، حقیقت دیده بشه، ضد نادیده باید دیده بشه، نباید اثبات بشه، نباید جنگ کنه، همین کار رو کردن، فقط حقیقت دیده بشه. تا اینجا متوجه شدیم؟ خب دقت کنیم، این جریان نادیده گرفتن حق و حقیقت در اول یه گروه بود که خوندیم، بعد شد شورا، نشد سقیفه، بعد شد جمع، بعد شد جمعیت، بعد شد جریان، تا زمان ما، چون زمان امامت دیگه، تو زمان ما شده چی؟ تمدن. مدرنیته همان جریانی است که نه جاهل است به حقیقت، نه منکر است به حقیقت، فقط حقیقت را نادیده میگیرد. یعنی میخوام بگم انسان هایی که اسیر مدرنیتن، که عموم ما اینطوریم، نمیدونیم، اینا حقیقت رو نمیگن نیست، از حقیقت بیخبر نیستن، منکرم نیستن، خیلی کیف میکنم، فقط یک حالتی دارن در ذهنشون، در قلبشون، و اون نیست که میتونن حقیقت رو نبینن. چرا تو این عصر به شدت زیاده؟ الان شما کی میگه خدا نیست؟ بگه هیچ کس، هم یا هست، احسن بتون میدونه، اما اینجوری بگیم همه میدونن خدا هست، جهل ندارن. حالا کسی هست بیاد منکر اون دونستش بشه؟ نه، او مای گاد رو بحث کردیم دیگه، همه میگن. فقط یه چیز اتفاق جالبی افتاده، قادرن توجه نکنن، نبینن. تو مدرنیته چرا انسان اصیل مدرنیته قادر نیست ببینه؟ ببین، انسان اهل مدرنیته قادره بفهمه، قادره انکار نکنه، قادر نیست ببینه، به خاطر اینکه مدرنیته که همون جمع و گروه بود که یه کاغذ بود، شما تو این جزء بخوندین، نامه امضا کردن، عهد نوشتن که ما مقابله کنیم با علی و اینها، یعنی چیو دیدن؟ عهدشونو، گروه خودشونو. حالا تو این گروه یه مدرنیته هست، این نامه ها و چگونه بودن ها و ایناش خیلیه، اینقدر انسان اسیر مدرنیته از این دیدنی های بیجا داره، دیگه نمیتونه حقیقت رو ببینه، نمیتونه ببینه. حالا بگیم بس، انسان تاریخ سوم اسلام، قسم سوم اسلام در زمان ما، یعنی در زمان اهل بیت، دقیقا انسانی است که نادیده میگیرد حقیقت را. حالا تو هر چقدر میخوای به این اثبات کن حقیقت، یه حالتی پیدا کرده از بعد سقیفه میتونه نادیده بگیره. مثلا تو مدرنیته بزرگ اخلاقیشون که برتران راسل، یه وقت یه فیلسوف دیگه که فیلسوف تاریخه، فلسفه تاریخ رو بررسی میکنه، خیلی هم کار سختی تاریخ رو به فلسفه دونستن. مثلا الان ما تا اینجاش که اومدیم یه ماجرای تاریخی نگفتیم، ولی داریم تاریخ رو بحث می‌کنیم، این میشه فلسفه تاریخ، خیلی کار سختی، هم فهمش هم بیا تبیینش، چارلز کاپلستون این کاره بود، انگلیسی بود، برتون راسل هم انگلیسی بود. وقت گفت راسل بیا بشینیم با هم با برهان ببینیم خدا هست یا نیست دیگه. راسل قبول نداشت. راسل میگفت هر وقت خدا اومد پشت میز شطرنج من نشست من شطرنج بازی کرد میگم هست، مثل تویی که کاپلستون میگه من شطرنج بزنم. گفت حالا بیا بشینیم بیا صحبت کنیم. شروع کرد با برهان صحبت کردن، اثبات کرد که خدا هست. بعد لحظه آخر منتظر بودن راسل چی میگه. راسل همینجوری نگاه میکرد و این میگفتش که خب، راسل سکوت میکرد. گفت خب رد کن دیگه، میدونی که نمیتونی رد کنی، این هم جهل هم انکار. یک کلمه تاریخی و راسل گفت که تو این تاریخ شما خیلی میشنوید. راسل گفت اصلا نمیدونم، بلند شد رفت. اصلا نمیدونم یعنی اصلا نمیخوام ببینم، اصلا نمیدونم. شد جریان مدرنیته. این نمیدونم یعنی نمیبینم. اون نهضتی که آغاز کرد از صدیق طاهره و ادامه داره، اون نهضت اینه، انسانهایی که در ذیل حضرت صدیق طاهره اجازه نادیده گرفتن حقیقت رو نمیدن تو هیچ عصری، حقیقت رو تبیین میکنن، بیان میکنن با شخصیتشون. فاطمه سلام الله علیها بنیانگذار نهضتی که ادامه دارد چه نهضتی است؟ حالا اینجا ما یه پرانتز باز کنم قبل از جنبندی. چقدر عزادار داره حضرت صدیق؟ خیلی. هر کی که عزادار از صدیق است میتونه جواب این سوالو بده، حضرت صدیق چه نهضتی رو آغاز؟ نه، این میخوام بگم مدرنیته کاری میکنه که حتی محبین حضرت زهرا نمیتونن حضرت زهرا رو ببینن، حقیقتشو ببینن، از بس دیدنی داره مدرنیته، اعتبار داره. چه کسانی نادیده میگیرن حقیقت رو؟ کسانی که دیده میگیرن اعتباریات رو دیگه. حالا جمع‌بندی کنم، مهمترین آیا حقیقت یه وجود ذهنیه یا یه وجود حقیقیه؟ هست. هر وجود حقیقی تشکیکی است یا نه؟ گام به گام بگید، بعد جلوگیر نکنید. یه بار دیگه، حقیقت وجود ذهنی شبه ذهنیه یا وجود خارجی و حقیقیه؟ خارجی دیگه. یه وجود، هر وجودی داره تشکیک است یا نه؟ حالا حقیقی ترین حقیقت چیست؟ اولویت آن است آن نادیده گرفته نشود. یک، دو، اینا آن را نادیده میگیرن. اینجوری بگین، انسانه یا غیر انسانه؟ اشرف مخلوقات دیگه، از اشرف حقیقیات هم حتی انسانه، اون عین حقیقته الله تعالی. پس همیشه این جریان یک انسان حقیقی رو نادیده میگیره. میگیم نادیده گرفتن حقیقت. نماز که میخوندن همشون، دعوا سر حقیقت نیست، دعوا سر انسان حقیقیه. حضرت صدیقه نهضتش از وقتی شروع شد که اینا کیو نادیده گرفتن؟ علی علیه السلام رو. میدونستن علی نائبه یا نه؟ تو قدیر انکار کرده بودن علی رو یا نه؟ خیلی با همون صحیف. حالا دیگه باید چیکار کنن؟ علی رو نادیده بگیرن، که تو این نامشون رو اینا میبینید دیگه، اصلا اهمیت نمیدیم. بهترین سلاح، هیچ اهمیت نمیدیم. نهضتی که بنیانش رو گذاشت از صدیق طاهره، نهضتی است که انسان‌ها در هر عصری یک انسان حقیقی هست. اهالی این نهضت نمی‌گذارند آن انسان حقیقی نادیده گرفته بشود. جمله آخرام دقت کنید، تنها کسانی میتونن نهضت حضرت فاطمه رو ادامه بدن که اینها در وجود خودشون حقیقت رو نادیده نگرفتن، مثل حاج قاسم چه تربیتی کرده. نمیدونم این مستند پرواز 1 و 20 فکر کنم اسمش، حالا ببینید حتما ببینید دین یا نه. جدا جدا دارن از بچه های حاج قاسم سوال میکنن، جدا جدا همشون جوابو میدن. میگن اون لحظه ای که آقا به ما گفت که داغ حاج قاسم خیلی سخته براتون میدونم ولی واسه من سختره، ما هممون خجالت کشیدیم و یه آرامشی پیدا کرد. یعنی این چه تربیتیه که بچه ها اولویت اولشون مشخصه ولی عصرشونه، میتونن خودشون رو نادیده بگیرن، پدرشون رو نادیده بگیرن، ولی نمیتونن او رو نادیده بگیرن. سر خم می سلامت به شکست اگر سبویی. ولی شما چند تا حزب اللهی میشناسین که تو محل کارش، محل درسش، تو زندگیش با همسرش این خیلی خوب باشه، بعد تو دلش نه به کسی بگه، تو دلش بگه که آخه ما منسوب به رهبری هستیم، ما نشکر او هستیم. در این حال عکس که چرس آلبوم خانوادگی آقا رو تو خونش زده، یعنی از در رو که باز میکنی از کودکی آقا عکس ها شروع میشه، ولی آقا رو نادیده میگیره عکسشون ها، دقت کنید، اعتبار رو میبینن، خودش رو نادیده میگیرن. اینا نه، اینا اینجوری میشه، اینجوری تربیت میشن. پس اینجوری نیست که ما بریم داد بزنیم که ما حقیقت رو نمیذاریم نادیده گرفته شه. نه خیر، فقط کسانی میتونن ادامه بدن این نهضت رو که اینها تو وجود خودشون، تو اعمالشون، تو افکارشون حقایق رو نادیده نگرفتن، صرفاً به اعتباریات نپرداختن، به جنبه حقیقی امور پرداختن. الان میفهمید چرا از صدیقه یار نداشت، حتی علاقه مندانش هم نمیتونستن کمکش کنن، چون اینا مثل حضرت صدیقه، نه این مثل حضرت صدیقه در وقت مختزیش، در فرصتشون حقیقت رو نادیده گرفته بودن، نه که نادیده نگرفته بودن. این میشه نهضتی که از صدیقه آغاز کرد و همواره در دل تاریخ ادامه داره، چون در هر تاریخی انسانهایی هستن که تو جنبه شخصیشون، وجودیشون به حقیقت امور دقت میکنن، نه به اعتبار امور. یه به زبان ساده حقیقت رو نادیده نمیگیرن، اساسش هم حقیقت خودشونه دیگه، چگونه بودن خودشونه. اینا به این شب میرسن که حاج قاسم نماینده بود از کل شهدا که اسمش رو آوردیم، این شهدا اینجا بوده. کدام شهید قبل از شهادتش جنبه حقیقت امور رو نادیده میگرفته؟ نه، همه اولین حل کردن بعد به این مقام رسیدن. خب بریم تو مطلع اونجا یه نکاتی عرض میکنم. بله، یه نهضتی هست ضد حقیقت که اول جاهل بود بعد منکر شد، الان شیوهش اینه که نادیده بگیره. حالا حضرت صدیقه اینجا باعث بیاد یه کاری بکنه که حقیقت نادیده گرفته نشه، به هر وضعی که میشه، که حالا توضیح میدم تو متن. ولایت علی را در قلب خودشون ولی نکرده بودن، به مرور در جامعه هم ولایت ازش گرفتن. همینه، دقیقا همون، همینی که بود. الان خطرش بیشتره، چون با یک تمدنی مواجهیم که جنبه حقیقت، حقیقی امور رو کلن نادیده میگیره. مثلا دیگه واسه ازدواج همه دارن فراموش میکنن که ازدواج بستر رسیدن به عبودیت کامله. حتی مذهبیاش هم، مذهبیاش دوست دارن مثلا یه شوهرش داشته باشن ریشش بلند باشه، چه بدونم تسبیحش اونجوری باشه، بعد با هم برن تشییع شهدا. غیر مذهبی هاش دوست دارن شوهره ریشه نداشته باشه، مثلا برن توی کنسرت چیزی کلم ملق بزنن به انهای مختلف ها. این به خاطر تمدنی هستش که رخ داده، تو هیچ چیزی جنبه حقیقیش دیده نمیشه. خب صفحه اول پاراگراف دوم ب، نقش تاریخ سازی و جهت‌دهی به تاریخ در مقابل تفکراتی که در صدد بودن اسلام را از جهت اصلی و معنوی آن دور کنند. این شخصیت صدیقه طاهره جهت می‌دهد، نقش دارد که وقت صحبت کردیم در موردش. کلن انسان‌های شدید شهید الوجود اینها جهت می‌دهند به هر جمعی، به هر جامعه‌ای، حالا چه شدید باشند در حق، چه شدید باشن در اعتبار. از صدیقه شدید بود در حق، یه جهتی هم داده، هر کس از این جهت استفاده کنه. بله، فقط نکتهش اینه که شخصیتشون هم حقیقی شده بود. بله، حالا این نکته جلوتر هم میگم دارم. بریم سلام علیکی سلام، اگر امکان دارد در مورد شخصیت ابوبکر بیشتر توضیح دهید. در کتابی استاد گفتن که هدف از زندگی ساده‌ای که او برای خود داشت که تا آخر عمر یک بز داشت و از شیر آن استفاده میکرد و ظاهراً از بیت المال هم استفاده نمیکرد، به خاطر این بوده که مردم را دور خود جمع کنن. خب خودتون بهترین توضیح دادیم، بله همین بوده که یه کسی خیلی ساده میپوشه، همه میگن که خیلی آدم خوبیه. مثلا عوام رو دیدی چجوریه؟ میخوام بگم فلانی مسئول خوبیه، میگن یک ماشین ساده داره، یک خونه. این عوام آنه است. چرا؟ چون انگیزه شو باید پیدا کنن چرا ساده میپوشه. یعنی اگه انگیزش این باشه که تو چشم مردم بره بالا، خودش ریاست یا نه؟ حالا یه کسی غیر ساده میپوشه، یه عوامای دیگه میگم خیلی خوبه، اصلا تظاهر نداره اونا. نه، اینم عوامان است، انگیزش باید معلوم بشه. حتی اینجا ما نتیجه میگیریم که ما نمیتونیم بفهمیم کی چه انگیزه ای داره، نمیشه نیات رو شکاف که. پس بهتره آدم ها تحلیل نکنیم. حالا ابوبکر و اینها ساده زیستی داشتن، هر چی که داشتن مهم نیست، اینا یه اعتباره. مهم این است که حقیقت را نادیده گرفتن. تمام. اینا میگفتن ابوبکر قاصب حکومت، میگن یه بوز بیشتر نداره. همین چی میگم؟ عوام فریبی یا تو مدرنیته تبدیل شد به یک مکتب به نام پوپولیسم. کاری که احمدی نژاد قهرمانش بود. کاپشن می پوشه، تابستون کاپشن می پوشه. او کت. الی آخر دیگه. یاد داشته باشین. مراقب باشین از این تاریخ بعد. که وقتی فهمیدین عوامانه نمونید. ما الان تو عصری به سر میبریم که به شدت فراوانه. مکتب و غیر مکتب نره، همه جا. انسانهایی که نادیده میگیرن حقیقت، یعنی نه جهل دارن، خوندن میدونن. انکار و اینا هم که هرچی کردن برهان اومده براش، فقط الان بلدن نادیده بگیرن. فکر نکنید داریم بحث از تاریخ صدر اسلام، از همین الان داریم صحبت. میتونن نادیده بگیرن رزق دست کیه؟ خیلی مهمه. از این تاریخ به بعد عوامانه حرف نزنید. اون چه که تو کوچه خیابون ریخته رو بر ندارید دستتون بگیرید حلو حلو کنید، در رو گوهر بریزه ازتون. چجوری بریزه؟ حقیقت رو ببینید، نادیده نگیرید. ما تو تمدنی هستیم که حقیقت رو نادیده میگیره. ببین انکار نمی کنه، ما دوباره حلش کنید از خودتون. نمیگه نمیدونم، کتاب میخونه، فقط قادر نادیده بگیره. مرحوم آقای بهلول، این نفر دومش زنده است یا زنده بود؟ حالا تا اونجا که فهمیدم
یا ساده بود.
ولی انسان حقیقی بود. حالا میگم نادیده گرفتن حق چی رو از دست میده؟ فکر نکنید داریم در مورد بیرون صحبت میکنیم، در مورد خودمون صحبت میکنیم و خودمون. یه وقت رفت رو منبر، یکی از بزرگان بود و اینها، این اون تعریف میکنه، رفته رو منبر صحبت میکرد، این میگفت من یه کلاهی داشتم اون زمان، ها این کلاه نبود، پوست بود، کلاه پشمی نبود، پوستین بود، خیلی شیک بود و گرون. گفت منم این رفته رو منبر، رو منبر کوچیک داشت صحبت میکرد بهلول، یه آخوند ساده، خیلی ساده، گفت منم اینجا چسبیده بودم به منبر، مثلا دست اون تقریبا بالا سر من میشد، داشتم گوش میکردم، یه دفعه عطسش گرفت بهلول. بعد گفت عطسش گرفت، مثلا یه کمی صورتش آب دهان و اینا چیز شد، بعد بنده خدا خیلی خجالت کشید، اون وقت هم این فضای دستمال قاضی اینو نبود، گفت همون جوری که اینجوری اونجوری شده، آها میگفت عط، ببخشید عطسه کرد، یه کمیش پاشید تو صورت من، منم اونجا بودم. بعد میگفت من همینجوری دیدم اون خجالت کشیده، صورتش چیز شده، منم که اونجوری شده بودم، بودم الان آبروی پیرمرد میره، کلامو دادم، کلام سرم بود. میگفت اونم دیگه تو این گیرودار یه دقت نکرد چی گرفت، یوس علما به راحتو گنجیت گذاشت بغلش ادامه صحبت. من گفت من اینقدر خوشحال شدم که آبروش نرفت. گفت بعد اونجا که گذشت داشت صحبتش تمام شد، یه نگاه، منم هیچ آشنایی نداشتم با بهلول، یه نگاه محبت آمیزی به من کرد. من اولین کتابی که در مورد خاطرات سیاسی پدرم بهم داد بخونم خاطرات بهلول بود، بچی خیلی دوستش داشتم. بخون کتاب خاطرات بهلول، خیلی جذاب هست، فکرم خونه ما هم هست، از اون قدیم هست. بعد گفت یه نگاه محبت آمیزی کرد بعد از منبر و اینها، من گفت جوان ببخشید کلاهت کثیف شده اینا، گفتم آقا بریم خونه ما، بریم چای چون، گفت رفتیم. بعد من گفت چای داشت میخورد، گفت ببینم تو آرزو هم داری، کی دهه 60 سال 64 بچه ها تو جبهه جنگ و اینا فضا رو داشته باشه، گفت تو آرزو هم داری؟ گفتم آره همه آرزو دارم. من هم گفت آرزو چیه؟ گفتم آره دارم. گفت اونا بگو آرزو چیه؟ گفت کربلا اون زمان ها، کربلا الان عادیه، اون وقتا میگو، گفتش که آخر سوره حدید رو بخون. گفت من باز کردم خوندم. گفت آخر سوره حشر رو بخون. گفت اول سوره فلان رو بخون، اول سوره فلان رو بخون، خوندم. گفت حالا 70 بار استغفار کن، دستمو بگیر، را بیا. گفت رفتیم یه جایی دیم خاکیه، فهمیدم تا یه لرز کردیم. میگفت خاکی تاریک، خاک تاریک بارگاهی. گفت اینجا چی شد آقا؟ گفت کربلا زیارت کن، صدام بسته بود، سال 64 بچه ها تو جبهه دارن جنگ میکنن. گفت کربلا افتادم، گفت بیدارم که گفت زیارت کن وقت نداریم. بگو من رفتم حسین حسین آقا، تنها بودم دیگه سهرم. گفت شون چی میخوند و اینا، گفتش که خب بریم. گفتم نمیشه بمونیم؟ گفت نه دیگه بریم. گفت دستمو بگیر فلانو بگو. گفت رفتیم یه جای دیگه، چند نفر جمعیت بودن و اینا، فهمیدم نجف. گفت اونجا هم نجفه. گفت دیگه من کیف کردم. بعد میگفت خب آرزوی دیگه و اینا، گفتش که نه آرزون رسیدم اینا. گفت خب برگردیم؟ گفت برگردیم. گفت دستمو یه بار چی کردیم؟ ما تو خونمون بودیم. بعد میگفت نشستم، گفتم آها خیلی ایمانم قوی تر شد. اینو بله اون چای میخورد. بله. بعد گفتم چرا ما کاظم این سامرا نرفتیم؟ بعد میگفت بهلول فحش داد به من. یه فحش مشهدی است به نام نافهم. گفت نافهم نخواستی که بریم؟ بگو آقا شما میگفتی. گفت تو باید ببینی حقیقتو، بخوای من بخوای. گفت الان میخوام. گفت نه یه دونه آرزو قرار بود. یه دونه کلا دادی دیگه، یه دونه آرزو. میخوام بگم نادیده گرفتن حقیقت اینم هست، چه بلایی سر آدم میاره فرصت شاید دست میده. آه مگه نیست، مگه واسط شهدا نیستن؟ کوشید پس. لیا رزقی که به انسان ها میرسه منظور لیاقتشون، لیاقت حرف ساده است ها، یعنی علمیش میشه قابلیت. تاریک نبینید چیزی، خودتون تکلیفتون انجام بدید، کمکم کنید. به جامعه میرسید نگید اوضاع خرابه، آقا حرف هم اون نزنید. رزق بسته هیچ کس نیست، بسته هیچ کس نیست، بسته خود اون فرد. رزق هر کس بنده نادیده گرفتن حقیقت رو باید مراقب بود. بریم گفتن که حالا تا 11 من 9 یه نکته میخوام بگم فقط، تا 9 سوال نیست. شماره 3 خط 4 فاطمه سلام الله علیها خط جدیدی را ظاهر نمود و نگذاش خلافت به راحتی بر پاشنه صحیفه سازان و صحیفه پردازان بگردد و لذا جریانی را ظاهر کرد که نه تنها قداست خلیفه زیر سوال رفت، بلکه اسلام امام معصوم علیه السلام پایه‌گذاری شد، امامان معصوم علیه السلام پایه‌گذاری شد و از این بعد مسلمان باقی راه را پیدا کردند و این اساسی ترین کار فاطمه سلام الله علیها بود. دیگر نه سلمان و ابوذر حیران بودند که باید چی بکنن و نه جایگاه علی. دقت کنید روح اصلی صحیفه همونطور که سابق گفتیم اصالت کسرته، تو فکر کنم دکارتیا بحث کردیم. حالا این اصالت دادن به کسرت نه حقیقت با یه ابزاریه، اون ابزارش چیه؟ ندیده گرفتن، نه انکارا. همین که دیده نشه کافیه، ولی فاطمه سلام الله علیها میبیند، نمیتواند نبیند. حالا چطور میشه؟ اون چه که تو باطن خودش میبینه فاطمه رو بروز میده، اونا هم اون چه که تو باطنشون نمیبینن رو بروز میدن. یعنی میخوام بگم که هر کسی تو باطنش یه چیزی رو خیلی میبینه، ثروت و پول و دنیا رو، یا حقیقت و عبودیت و اینها رو داره، اونو بروز میده. آدمایی که نمیتونن حقیقت رو ببینن دقیقا میتونن چیز دیگر رو ببینن. سقیفه و اون جریان ضد حقیقت دارن خودشون رو لو میدن که بابا ما اصلا تو باطنمون رسول الله رو نمیدیدیم که تو عالم خارج نتونستیم نایبش رو ببینیم، ولی فاطمه تماما رسول الله بوده. برای همین کوتاه نمیاد، حتی مجروح میشه، حتی فرزند شهید میشه، حتی خودش شهید بشه، کوتاه نمیاد، چون فاطمه جز این نمیبینه. اونا هم اینو نمیبینن، اون چه که فاطمه میبینن اونا نمیبینن، اون چه که فاطمه میبینن اونا نمیبینن، اون چه که اونا میبینن فاطمه نمیبینه. میشه دو تا جریان. به زمان ساده اینو بگم، وقتی ما تو تاریخی قرار داریم که آدم ها حقیقت رو نادیده میگیرن، حقیقت بایستی در اوج احساس رخ بده تا میشه دیده بشه. سر شهادت اهل بیت هم همینه. یعنی اگر اینطوری اهل بیت و شهدای ما به مسلخ نرن، به قتلگاه نرن که الله اکبر از این حاج قاسم، فاطمه مغنیه زنگ میزنه بهش میگه که نرو، من دارم میرم مقتلم، دارم قتلگاهم، الله اکبر. بایستی برن به مسلخ تا اون مردم مظلومی که نه سردمدارها، سردمدارها هی نادیده میگیرن، گفتیم اینا میرن تو جهل، برای اینکه در بیان بایستی سر و صدا بشه، بایستی اتفاق هولناک بیفته، بعدش حجت تمام میشه. البته دقت کنید، حالا فاطمه آغازگر اینه، بایستی به مظلومانه ترین شأن اتفاق برش بیفته که دیده بشه، ماجرا دیده بشه. نهضتی که آغاز شد نهضتی بود که ضد ندیدن هاست، نه نیندیشیدن ها. سلام سلام، صفحه 11 خط 8 و 9 استعدادهای خود را شکوفا می کند و بیشتر توضیح دهید. ممنون. همون که تو مقدمه گفتم، اون کسی که تو شخصیت خودش بیش از اینکه اعتباریات رو ببینه حقایق رو میبینه، استعدادهایی ازش بروز میکنه که باورش نمیشه خودشه. مثل اینکه تو یه بحثی پیش اومده، میخواد ناراحتی کنه، عصبانیت بخش بده، وقتی میگه که حالا من صبر کنم که بهتره واسه خودم، اصلا با اون کاری ندارم، که خوندیم یه وقت این تو نتیجه اثر میده. بعد یه چند وقت میبینه که کاملا با موضوعات خیلی ریلکس برخورد میکنه، استعدادش بروز پیدا میکنه. بریم، سوال نیست، نکته آخر عرض کنم. خب یعنی میگه از صدیقه ماجراهاش و اینا کاملا بحث رواییش تو اهل سنت هم متقنه، اینجوری نیست اونا سند نشه باشن. نخیر، اتفاقا خیلی از روزه هایی که باز از زهرا میخونیم از سند اهل سنت خودشون گفتن، مثل نامه دومی و اولی. بس منظورش اینه که حالا اینا چرا این کارو کردن با دختر پیامبر؟ چرا این کارو کردن؟ چون اونا دختر پیامبر رو نادیده میگرفتن، نمیگفتن نیستی. دقت کنید، داره اینو میگه. بنا به مصلحتی کلمه خوبیه، کلمه بد بگو. یعنی چون از طرف الله تعالی اومده بود، نپذیرفته بودن. آره، مقاصد مادی داشت. بله بله. خب یه بهانه است دیگه. این آدمی که آدم با بهانه ها که حالش بد نمیشه، آدمی که حالش بده بهانه رو پیدا میکنه. اینا حالشون بد بود چون حقیقی نشده بودن، حالا بهانه میخوان. بهانه میشه عدل علی، خشن نفی ذات الله، بهانه میشه فدک، بهانه میشه رأی اکثریت. بله، ولی اینا بهانه است. خب نکته آخر عرض کنم. همینی که الان توی اهل سنت گفتم دیگه، این اهل سنت اگه بدونن که حضرت صدیقه چه بود و چه نهضتی رو آورد، خودشون شیعش میشن، نمیدونن چیه. حضرت صدیقه میخواست حقیقت نادیده گرفته نشه. بعد تو میاد جلوتر میگه زمینی ساز تمدن اسلامی، تو مقدمه گفتم چون اون تمدنی که الان هست مدرنیته، میخواد حقیقت رو نادیده بگیره. وقتی آدم ها به بد بودنش پی ببرن، تشنه یه تمدن دیگه میشن، میشه تمدن اسلام. نکته آخر، اونایی که این نهضت رو در خودشون آغاز کنن، اینا میفهمن جایگاه اسرار آمیز از زهرا رو. اونایی که تو خودشون این نهضت رو آغاز کنن، میفهمن، آغاز میشه واسه شون اون رمز و راز سر حضرت صدیقه رو. اینها کم کم میفهمن جایگاه امام عصرشون رو. شاید علت عمده این که مردم نمیتونن تشنه امام عصرشون بشن، توجه کنن به حضرت، همه چی رو تحت قدرت او بدونن، همین نادیده گرفتن حقایق باشه. تو مسائل جزئی کسی حقیقت ها رو نادیده بگیره، نمیتونه حقیقت عظما رو دیده بگیره. دقت میکنی چی میگم؟ نمیشه آدم دکمه بزنه توجه کنه به حقیقت حقایق، یعنی امام عصرش یا نایبش. یه نهضتی رو باید شروع کنه، یه بودن جدیدی. اون بودن جدید اینه که تو مسائل به جنبه حقیقیشون توجه کنه، تا کم 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 تو خودش ببینه که اون میتونه به حقیقت توجه کنه و در آخر هم میشود انسان حقیقی. این انسان حقیقی میشود جزو فاطمیون، یعنی کسایی که این نهضت رو قادرن ادامه بدن. اللهم صل علی محمد و آله.